برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه‌ها از ساعت 6 تا 7 بامداد
روی موج‌های 60 و 41 متر
برابر با 4760 و 7275 کیلوهرتز
و ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
پخشی همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
نگرانی سازمان بین المللی مهاجرت از افزایش موارد قاچاق انسان در کشورهای آسیای میانه. چرا برخی از زنان تاجیک راه رهایی از مشکلات روزگار را در خودکشی می جویند؟ حضور کمرنگ دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان و انتقاد کارشناسان از فعالیت این نهاد.
من گفته نمیتونم که حتی 20% اجرا کرده نتوانستم.
نقش ضعیف احزاب سیاسی در مناطق کشور، راز و نیاز ساکنان پایتخت تاجیکستان در میکروفون آزادی رادیوی آزادی.
درس میدن هم نو باید که غیر همه دانشوی دنیاوی کم کم دانش جمع اومد اگه دانش دینی باید کن.
سلام شنواندگان عزیز، من عبدالقیم قیومزاد شما را به شنیدن مجله تحلیلی و اطلاعاتی چشم انداز دعوت میکنم. سازمان بین المللی مهاجرت ضمن پژوهش اخیر خود از افزایش موارد قاچاق انسان مخصوصا قاچاق زنان و به ویژه در کشورهای آسیای میانه اظهار نگرانی کرده است. البته تعیین شمار دقیق سالانه قربانیان قاچاق انسان کار ساده نیست، اما آنچه روشن است این است که تعداد آنها اندک نیست. سازمان بین المللی مهاجرت حدس می‌زند که همه‌ساله بیش از 4 میلیون نفر قاچاق می‌شوند و گروه‌های تبهکار از این راه سالانه مبلغ حدود 8 تا 10 میلیارد دلار به دست می‌آورند. همین سازمان همچنین بر این باور است که شمار قربانیان قاچاق انسان از جمله مردم آسیای میانه رو به افزایش است و قزاقستان داراترین کشور منطقه در حال تبدیل شدن به کشور مقصدی گروه‌های قاچاق انسان است. همکارم شفقت رجبیان در این باره گزارش تهیه کرده که با یک نقل قول آغاز می شود.
اگر شما قصد دارید از راه عرضه خدمات جنسی به پول و مال دست یابید، باید بدانید که دلال شما می تواند شناسنامه اتان را مصادره کند، شما را در اسارت نگه دارد و بیگمان بخشی عظیمی از درآمد شما را برای مخارج منزل و خوراک و پوشاک شما پس بگیرد و حتی می تواند شما را به بیگاری و یا کار رایگان وادارد.
این پاره از اطلاعی است که دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در قزاقستان در سامانه اینترنتی خود منتشر کرده است. اما دیانا از ازبکستان قبل از اینکه گرفتار شود سامانه این سازمان را ندیده بود و کسی هم نداشت که به او هشدار مشابهی بدهد. او را برای کار به قزاقستان دعوت می کردند و او هم با قلبی لبریز آرزو آن پیشنهاد را پذیرفت. آنطور که خود دیانا تعریف می کند او را یک زن 28 ساله با وعده پول فراوان به این دام کشیده بود.
وی به من گفت در قزاقستان شرکتی هست که تو را به عنوان فروشنده لوازم آرایشی استخدام خواهد کرد. من پرسیدم که دستمزدم چند خواهد بود. اون زن گفت 100 تا 150 دلار یا شاید حتی 200 دلار. برای مردم ازبکستان این مبلغی کلان است. مسلماً هم من و هم دوستم کاتیا با این پیشنهاد موافقت کردیم.
ادامه داستان از ماجراهای هر زن دیگری که به کشوری دیگر قاچاق و به تن فروشی وادار شده تفاوت چندانی ندارد. روزی که این دو دختر وارد قزاقستان می شوند دلال شناسنامه‌هایشان را مصادره می کند و هر دو را به خدمات جنسی وامی دارد.
یک زن مدارک ما را بلافاصله از ما گرفت و همینطور آزادی ما را. یک روز وی مرا با لوله آب پوشی زد. همیشه تمام درآمدی مرا با خود می برد. راننده های تاکسی هم آدمانی وی بودند. بر راننده ها خودی او زنگ می زد. ما فقط با مشتری ها سر و کار داشتیم. یک راننده تاکسی منتظر ما میموند، ما کار را با مشتری تمام میکردیم، پول را میگرفتیم، با دلالمون زنگ میزدیم، با خانه بر میگشتیم و تمام پول را به او میدادیم. وی برای ما لوازم مورد نیازمون را میخرید، اما همه پول را پیش خودش نگه میداشت.
دیانا تنها یکی از قربانیان بیشمار قاچاق انسان است و همچنین نمونه‌ای از فرایند تازه است و آن اینکه قزاقستان به کشور مقصد گروه‌های قاچاق انسان در آسیای میانه تبدیل شده است. کریم ژان بولات و هماهنگساز برنامه مبارزه با قاچاق انسان در دفتر قزاقی سازمان بین المللی مهاجرت است.
Казахстан уже давно стал страной назначения для потерпевших от торговли людьми.
Казахстан در واقع به میزبانی قربانیان قاچاق انسان تبدیل شده است و این قربانیان همگی زن نیستند، شماری از آنها مردند. آنها را با هدف سوء استفاده جنسی و دیگر انواع بهره کشی به قزاقستان می آورند. کشوری ما نسبت به کشورهای همسایه رشد اقتصادی بیشتری داشته است. متاسفانه قاچاق انسان از نتایج جانبی منفی همین توسعه اقتصادی است.
شماره دقیق افراد قاچاق شده روشن نیست. بانو ژان بولات و به رادیو آزادی گفت که در سال 2005 سازمان بین المللی مهاجرت در شهر آلماتی به 49 تن کمک های حقوقی، پزشکی و روانی ارائه کرد که 39 تنشان زن بودند. 16 نفر از آن جمله از ازبکستان به قزاقستان قاچاق شده بودند. دولت‌های آسیای میانه مایل نیستند موضوع قاچاق زنان برای تنفروشی را به طور آشکار و علنی بررسی کنند. قربانیان قاچاق انسان نیز ندرتاً تجربیات تلخ خود را به پلیس تعریف می‌کنند، با بیم اینکه ممکن است بدنام مطرود شوند و در این جوامع غالباً مسلمان منزوی شوند. اما دیانا از جمله قاچاق شدگان نسبتاً خوشبختی بود که سرنوشت خود را تغییر داد، تنفروشی را کنار گذاشت و با یک مرد قزاق ازدواج کرد. ولی برای آنهایی که هنوز در اسارت دلالان خود به سر می‌برند، سازمان‌های غیر دولتی قزاقستان به همراه سازمان بین‌المللی مهاجرت تلفن‌های اعتماد راه انداختند. از زمان کسب استقلال کشورهای آسیای میانه در سال 1991، قاچاق انسان از این کشورها جریان گرفت. ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس از مقصدهای عمده قاچاقگران بودند. از زنان قاچاق شده آسیای میانه همچنین در اروپای غربی، کره جنوبی، تایلند و مالزی بهره کشی جنسی شده است. کارشناسان سازمان بین المللی مهاجرت میگویند که بیشتر آنها از ازبکستانند، زیرا فقر و بینوایی و بیکاری شمار زیادی از جمعیت 26 میلیونی این کشور را واداشته که در بیرون از کشور دنبال شغلی برای خود بگردند. تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان در ردیف‌های پایین‌تر این جدول آمدند. به گفته کارشناسان سازمان بین المللی مهاجرت، تا یه سال 2005 در تاجیکستان 93 مورد قاچاق انسان گزارش شده، در حالی که یک سال پیش از آن شمار رسمی افراد قاچاق شده در این کشور 41 تن بوده است.
نگرانی سازمان بین المللی مهاجرت از افزایش موارد قاچاق انسان در کشورهای آسیای میانه. شنوندگان عزیز، در حالی که سازمان بین المللی مهاجرت از افزایش موارد قاچاق زنان در کشورهای آسیای میانه اظهار نگرانی میکند، مقامات بهداشتی تاجیکستان را افزایش شمار زنهایی که از راه خودسوزی و استعمال هر نوع ماده های زهرآگین قصد به جان خود میکنند به تشویش آورده است. بیشتر زنهایی که دست به خودسوزی میزنند دچار خشونت خانوادگی شده اند. همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه در گزارش خود تلاش کرده است که دلایل دست به خودسوزی زدن زنها را آشکار کند.
بنا به اطلاع مرکز سوخته های بیمارخانه جمهوریوی پایتخت، در 90% حادثه های خودسوزی در تاجیکستان زنان رنج برده اند و حتی کشته شده اند. علی شیر عمرف، مدیر مرکز سوخته های بیمارخانه جمهوریوی پایتخت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت سه ماه سال روان از 7 بیماری که در مرکز مزبور بستری شد، 5 نفرشان زنها بودند که قصد به جان خود کردند. جناب عمرف ضمن اظهار نگرانی از گسترش حادثه های خودسوزی زنهای تاجیک در سالهای اخیر افزود، بخش اعظم افراد خودسوز زنان و دختران از 16 تا 30 ساله می باشند و سببی به خودکشی دست زدنی آنها در اکثر موارد خشونت خانوادگی بوده است.
سبب های خودسوزی آنها را این در جنگ و جدال در اویله اجرا نشدن یگان مقصد رشک اویلوی فهمیش پس و نداشتن شعورنوکی همچون زوراوری از طرف مرد هم دیده می شود. از تمام ناحیه ها جمهور به بیمارستان ما و شعبه ما وارد می گردند. بیشتر این حادثه ها در ناحیه های گرد اطراف شهر مخصوصا در وحدت فیض آباد حصار دیده می شود. از ولایت خطران بیشتر به ما وارد می گردند بیماران.
در همین حال جمعه گل نام یک ساکن ولایت خطلان که در مرکز سوخته های بیمارخانه جمهوریوی پایتخت بستری می باشد در صحبت با ما گفت و مادر 5 فرزند می باشد. معلومات و جای کار ندارد. او فرزندانش زندگی فقیرانه به سر دارند. شوهرش درآمد ناکفایه به دست می آورد اما همان را نیز در تامین آیله مصرف نمی کند. با زمی همه این شوهرش رشک برده اجازت نمی داده است که از خانه بیرون یا به خانه خیش و تبار یا برای حاجت به بازار و مغازه رود. وی می گوید شوهرش پیوسته او را لط و کوب می کرده است.
آخی صد بار گفتم جواب مته رشک بهده. اگر نزاره کردم که قلم جواب مته مخمه خیلی نمی کنم. گفت نه ما جواب تا نمی کنم.
می گفتش که من خود مهمی خیلی می کنم.
خمالو می زنم می گفت. نه گفت نمی کنی نمی تونی زده الان. من همسه نره توی نره مگزین نره بازو نره هیچ جون.
مادر جمعه گل که از آوردن نامش خودداری کرد میگوید دخترش شوهرش را خودش انتخاب کرده است اما او قبلا از چنین هدف جمعه گل آگاهی داشته است ولی باور نداشته است که دخترش به چنین عمل قادر باشد.
جنجال شده میخیل آوردم خونه ده یا 2 هفته ایستاد خودش تلاش کرد که خونم برم گودکم چخشید خونم چخشید گفته با گرفتم بردم شد خد چخل مگیره مجبور کنم که 5 گودک داره بگم پیش رو خونه بریم خیلی گفتم گودک دارن اینه بخ و موندم شو اومدم خونه ما چی میوی خیلی میکنم.
علیشر عمروف مدیری مرکز جمهوریوی سوخته ها میگوید از صحبت با این بیمارانی که با راه خودسوزی خواستند از پیچیدگی ها و مشکلات زندگی رهایی یابند روشن میگردد که بخش اعظم ایشان از کرده خود پشیمانند اما در اکثر موارد خیلی دیر شده است و آنها معیوب یک عمری میشوند و یأس و ناامیدی و شکسته روحی این زن ها را به آسانی ترک نمیکند.
خیلی گفتنی می کارو نکنم.
بنا به معلومات مرکز سوخته های بیمارخانه جمهوریوی پایتخت در سال 2005 به مرکز مزبور حدودی 700 نفر بیماران مراجعت کردند که از این میان 63 نفر با راه خودسوزی و باقی از طریق استعمال دارو و موادهای کیمیایی قصد جان خود کردند. در 3 ماه سال روان از نواحی مختلف تاجیکستان به این مرکز 7 بیمار آورده شده است که از این میان 3 نفر جان خود را از دست داده است. بنا به گفته پزشکان و کارشناسان مسائل اجتماعی سالهای اخیر حادثه های به خودکشی دست دادن زنان و دختران تاجیک به خصوص در نواحی دوردست کشور به مراتب افزوده است اما در اکثر موارد خش و تبار این زنان و دختران حادثه خودسوزی آنها را پنهان می‌دارند و یا در خانه تبابت می‌کنند که این می‌تواند باعث مرگ و میری آنها شود. سفرگل عالمی رادیوی آزادی دوشنبه.
گزارش بود درباره سبب‌های افزایش خودسوزی در بین زن‌های تاجیک. با گذشت بیشتر از 10 سال فعالیت، دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان نتوانسته است مقام و نقش مناسبی را در نظام دادگاهی کشور کسب کند. این نهاد که با هدف حفظ قانون اساسی و سنجش سازگاری اسناد حقوقی با قانون اساسی کشور تأسیس شده است، به تعبیر کارشناسان وظایف خود را به طوری که می باید انجام نمی دهد. حضور کمرنگ دادگاه قانون اساسی تاجیکستان در حل بحث‌های حقوقی رخ داده میان مقامات دولتی واکنش‌های مختلفی را در محافل سیاسی و حقوقی کشور به بار آورده است. کارشناسان میگویند دادگاه قانون اساسی هیچ واکنش در مورد بحث‌های مطرحه سر مسائل نظام پولی درمان، منع مشارکت نوجوانان زیر 16 سال در مراسم نمازگزاری در مسجدها، جلوگیری از حضور دختران حجاب‌پوش در مکاتب و همین طور درخواست احزاب سیاسی جهت بازنگری نتایج انتخابات اخیر پارلمانی به عنوان نهاد قضایی نهایی در کشور نشان نداده است. بیشتری کارشناسان این نهاد را در رفع مشکلات و مباحثات حقوقی جامعه ناکارآمد و ناموفق ارزیابی میکنند. به نظر کارشناسان نهادی که مسئولیت اصلی آن سنجش سازگاری اسناد حقوقی با قانون اساسی کشور است معمولا بی‌تفاوت جلوه میکند. محمد شریف همت‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی در مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن انتقاد از فعالیت دادگاه قانون اساسی کشور گفت مسئولان این نهاد وظایف و مسئولیت‌های خود را به طور دقیق و روشن و خالصانه انجام نمی‌دهند. آقای همت‌زاده برای نمونه به چند دستور اخیر وزارت آموزش و پرورش کشور در مورد منع حضور نوجوانان زیر 16 سال در مراسم نمازگزاری مساجد و جلوگیری از ورود دختران حجابی در مکاتب اشاره کرد و افزود هرچند این موارد باعث ناخشنودی بخشی از جامعه شده و به اعتقاد او با قانون اساسی و معیارهای بین‌المللی مغایرت دارد، اما دادگاه قانون اساسی کشور مانع از اجرای آنها نشد.
پس دلیل های از اون خودی سرقانون ما دلیل ها آورد. قانون سیده که بالای دختر ها و دانشجو ها متاسفانه همی دادگاه کمیسیونی فعال فعالیتش نظر رست نیست. علاوه بر این که مطابقت قانون ها را با سرقانون باید نظارت کند، در صورتی از طرف مقام اطراف اعلان خلافکاری خلاف قانون ها و سرقانون نظر سرزدن اونها را باید بدون اینکه از طرف کسی مراجعه شود به اونها. فهمی که معمول است که فعال از طرف همین مقام اونقدر فعالیت جدی دیده نمیشود. همین مسئله که برخواست آشکارا مقامات های دولتی چیزهایی را تطبیق کرده میشدن که با معیارهای اساسی یعنی اون سرقانون کمیسیا مخالفت داشت. بوری هم رسما همین مقام یعنی دادگاهی در این مسئله موقعش هم مشخص نکرد.
اما مسئولان دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگویند تنها در صورت درخواست کتبی این اداره حق مداخله در این یا آن مسئله حقوقی را دارد. مصطفی نظروف یک دادرس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان در این باره گفت:
پیشتر داشتیم ما چنین حقوق داشتیم که ما با تشبث خنون اگر که آشکار میکردیم که یگان سند حقوقی اگر با کنسوسه اختلاف میداشت ما خودمون به واسطه پرونده آغاز کرده میدیدیم و چیزا درست میکردیم، ولی به همین خیلی خلاصه اومده میشین از دیگر کلیگی ها از مسکو و از دیگر جاها وقتی کنفرانس ها شروع کرده و خریا کردیم قانون ما را مختصر برآمدن گفتن که این شما ده منفیت دار میشوین وقتی که خودتون آغاز میکنین و خودتون میبینین بررسی میکنین با قرار میبرین نادرست است.
ولی به باور رحمت الله ظاهروف حقوقدان و رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان دادگاه قانون اساسی نباید منتظر درخواست رسمی سازمان یا نهاد دیگری بماند تا در زمینه مقابله با دستورهای مغایر با قانون اساسی دست به کار شود، زیرا دادگاه قانون اساسی بلندترین نهاد دادرسی یک کشور است و استقلال عملی آن در قانون اساسی ذکر شده است. وی گفت واکنش دادگاه قانون اساسی باید مستقیم و بی‌واسطه باشد.
سود کنسونی وکالتوی زیاد دارد. این وکالت را من گفتم نمیتونم که حتی 20% اجرا کرده نتوانسته است تا همین روز. این یک بهانه است. وقتی میگید که اگر با ما سوبیکتوی حقوق مراجعه دارند و سود کنسونی مراجعه نکنند یا که سازشنامه ها از امضا کردنش پیش با ما پیشنهاد نگردد ما خلاصه داده نمیتوانیم. این نادرست میباشد. وقتی که پرزیدنت فرمان قبول میکند که با بودجه دولتی یا که دیگر چیز تغییرات در آورده میشد یا که از بودجه پول جدا کرده میشد، بودجه را تنها در اساس قانون تغییر دادن ممکن، فرمان کته تغییر داده نمیشد. این چیزای بهانه نداده است. مثال سود کنسونی یا که مثال فرمان های پرزیدنت یا قرارهای حکومت میشن که تماما از وکالت بیرون میبرند.
مصطفی نظروف دادرس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان به نوبه خود میگوید هرچند این دادگاه از صلاحیت مداخله مستقیم و بیواسطه در اسناد و معیارهای حقوقی برخوردار نیست، اما با ارسال نامه رئیس جمهور، مجلس عالی و مقامات ذی‌دخل را از موارد اختلاف و تناقض معیارها با قانون اساسی آگاه میکند. ولی بسیاری از کارشناسان امور حقوقی میگویند که سکوت مسئولان دادگاه قانون اساسی در برابر برخی از دستورها و قرارهای مغایر با قانون اساسی استقلال این نهاد را از بین برده و آن را بیشتر پایبند قوه اجرائیه کرده است. این کارشناسان برای اثبات ادعای خود به سکوت دادگاه قانون اساسی در برابر موارد چون بخشیدن پاره از خاک کشور به دولت چین و بحث میان رحمت الله ظاهروف و پارلمان تاجیکستان درباره مشروعیت فعالیت رئیس جمهوری فعلی و حق شرکت او در انتخابات آینده اشاره میکنند. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان، نیروهای سیاسی نیز تلاش میکنند در صحنه سیاست کشور بیشتر ظاهر شوند. چنین به نظر میرسد که احزاب سیاسی تاجیکستان بیشتر در پایتخت کشور به تبلیغ و تشویقات برنامه‌های خود مشغولند. اما نقش احزاب سیاسی در مناطق دور از پایتخت چگونه است و آیا اهالی در دهات و نواحی کشور از فعالیت نیروهای سیاسی و برنامه‌های انتخاباتی آنها آگاهی دارند؟ جواب این پرسش‌ها را از گزارش همکارم ناصر جان معمرزاده از شهر قرغان‌تپه خواهید شنید.
موقع و حضور احزاب سیاسی در قلمرو ولایت خطوان به ادعای کارشناسان محلی نظررس نیست و شماری افزون ساکنان منطقه با برنامه و اهداف تشکل‌های سیاسی آشنا نیستند. ضمن یک نظرپرسی رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه و ناحیه باختر، از 60 نفر تنها 12 شهروند نامی بیشتر از 4 حزب فعال را به زبان آورده و تنها 4 نفر گفتند که تا یک اندازه با برنامه‌های این احزاب شناسند. 36 نفر حتی نمی‌دانند که پرزیدنت امام‌علی رحمانوف همزمان رئیس حزب حاکمی خلقی دموکراتی است. همزمان تعداد زیادی نفران پرسیده شده نیز نمی‌دانند که آیا در قلمرو ولایت خطلان احزاب سیاسی قرارگاه دارند و سروران این احزاب کی‌هایند. از برخی ساکنان قرغان‌تپه و باختر سوال می‌کنند که آیا درباره احزاب سیاسی چی معلومات دارد و در حالی که فردا انتخابات ریاست جمهور برگزار شود به نامزد کدام حزب رای می‌دهید؟ گذشته از این به نظر چنین میرسد که اکثر شهروندان عموما نمیخواهند درباره سیاست و امور سیاسی حرف زنند. کارشناسی محلی سناوبر اسمت و بر این نظر است که اهالی منطقه هنوز سالهای جنگ شهروندی و پیامدهای آن را به خاطر دارد و فکر میکند که سبب این نزاعها محض در بسیار حزبی و قدرتخواهی احزاب سیاسی پیشین بوده است. از این لحاظ ساکنان منطقه دیگر به احزاب سیاسی کم توجه میکنند و در حیات سیاسی اشتراک فعال ندارند. واقعا اکثر احزاب سیاسی در منطقه قرغان‌تپه ولایت خطوان شرایط ناگوار و مشکل منزل دارند. مثلا حزب‌های دموکراتی، سوسیال دموکراتی، سوسیالیستی، اگراری و اصلاحات اقتصادی در شهر قرغان‌تپه تماما قرارگاه ندارند. در همین حال کارشناس دیگری محلی دعوت شاید اعتبار می‌گیرد بدون شک در منطقه قرغان‌تپه ولایت خطوان حضور تنها دو حزب، حزب خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلام نظر رس است و اهالی نیز بیشتر از این دو حزب پشتیبانی میکند. با گفته آقای شایعتبار، احزاب دیگری سیاسی در این منطقه موقع استوار ندارند و عجب نیست اگر وضع اصلاح نشود احزاب مذکور تماما موقع و نفوذ خود را در این منطقه از دست خواهند داد. آقای شایعتبار یک سبب کم توجهی ساکنان منطقه به احزاب سیاسی را در آن میبیند که رسانه‌های گروهی حکومتی و مقامات این ولایت امکان ترغیب حزب‌های مخالف را میان مردم محدود کرده‌اند.
فعالیت حزب دیگر سست است، همان کاری نظرت مردم نمی‌دهد. همان تلویزیون خطوان، تلویزیون جمهوری، سطحی نه، من روزنامه‌هایی که در ولایت چاپ می‌شوند از آن اشیای حکومتی هستند، فقط در اطراف پرزیدنت مملکت امام‌علی شریف رحمانوف گپ می‌زنند. همان رسانه‌هایی که در منطقه هستند در قطار پرزیدنت مملکت با کاری تبلیغ رئیس ولایت شغل دارند. برای همین شما مردم اپرسید که در انتخابات با کی عضو می‌شید؟ البته میگن امام‌علی رحمانوف. برای اون که هیچ موجود زنی هیچ خلقی دموکراتیک تاجیکستان هم نمی‌دانند.
و اما نرگس مرادعلیه و معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی در ولایت خطلان میگوید برای جلب توجه اهالی تمام احزاب سیاسی منطقه امکانات برابر دارند و حزب حاکم حق هیچ یک از حزب‌های دیگر را پایمال نمی‌کند. به گفته خانم مرادعلیه اما شماری افزون اعضای حزب خلقی دموکراتی گواهی آن است که برنامه حزب مذکور و سیاست این تشکل سیاسی از سوی شهروندان بیشتر جانبداری می شود. نصیرجان معمرزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارش بود درباره نقش احزاب سیاسی در ولایت ختلان و اکنون شنوندگان عزیز فرصت می رسد برای پخش نشر نوبتی میکروفون آزاد رادیوی آزادی که آن را از دوشنبه همکارم عبدالرحیم عمرزاد تهیه کرده است.
میکروفون آزادی رادیوی آزادی.
در میکروفون آزاد اگر لازم باشد گفتنی هستم که شکر خدا که امروز جامعه ما، دولت ما رو به ترقی نهاده ایستاده است، دولت ما دولت مستقل می باشد. اکنون کار رو به انجام رساندن در کار که هر یک کسب و کار اختصاصنک بدگی آدم ها، تاجیک ها، اونها در روسیه نه، در دیگر دولت ها نیود، در همین تاجیکستان عزیز خود ما کار یابد و نزد اویلی خودش باشد و به وطن خودش خدمت کند.
از روی نقطه نظر خودم، من امروز از تمام زنان جمهوری همین رو طلب میکنم که امروز آنها ایس کنن که آنها کی هستن، آنها مادر هستن، آنها نه اینکه فرزندی که در آیله دارن و یا تربیه کنن، آنها امروز باید به حیات امروزه ما دقت جدید اند و امروز مادران هستن که آنها راه دیگر را گرفته استادن. ولی من امروز تصور نمیکنم که نخود که زن مادر و کارهای ناشایسته دست میزند و از گروه امین زن ها امیر را خواهش میکنم که نام زن مادر رو پس نزنند.
امروز به نظر من یک پرابلمی در جامعه با وجود آمده است که این ژانرهای بیگانه در موسیقی موزه تاجیک، من اکثر جوانان امروز سراینده شدن، خود رو همچون سراینده چی بگم پروفسیونالی می حسابن، از نام تاجیکم برآمد میکنن، اونا فکر نمیکنن که با اون موسیقی های خودشون مخصوصا من همین رپر هایی که نو بر اومدن ژانر رپ میسازن، خلق خود رو شرمنده میسازن، زیرا رپ این خصوص مردم تاجیک نیست، خصوص زبان تاجیکی نیست. این یک موسیقی برای ما بیگانه از ژانر اروپایی و که آمریکایی، اصلا رپ اون خودش در آمریکا پیدا شده است، در نیویورک که اونجا شاید این موسیقی ها برای ملت اونها و با زبان اونها موافقت کند، لیکن برای مردمی ما، برای ملتی ما این بیگانه است. خودم شخصا طرفداری اونم که یک چی نویگری در فرهنگ تاجیک رو باشد داخل کنیم، لیکن خوب میشد که این رو با یک شکل دیگر که با این فرهنگ ما موافقت کند. امروزا و رپرهای نو پیدا شدن، دکتر امفیر یا دی جی اسماعیل، که اونا تماما زبان کوچگی حتی با اون مونند نیست، سبسطه میخونند به نظر من.
احرار جان نصرالدین، ساکنی رایون اورژیکزاباد. چه خامونم، ما اه روسیه نرفتم بوار که دا برا افسانی هم نیستم، برای که در اوجه بسو عذاب های عذابش همین های که خیلی همین سببی به یعنی پراپیسکا به همین اندکیمین بسو غم میتیم، عذاب ها سای در خلق خمون که کور کاریسیان که میبیان غم میتیم، دکیمنت هم باشه مثال وی هم داشته باشی بلای ای با گریفتن میبرن عدل غم میتیم، برای که یا چینیم چکندن دا یا دو سال پیش رفته بودم با همیشه دیلمون خیلی سبب اینا زودو در کور نیست، چون مسئولو نیست در زودو کور کردن برای نمی سو مشکل های هسته که خلق همین رسیه میرن خیلی پیشنهاد همین های که همین روز تا روز تینجی همونی شیرست های همون زودو و فابریکو شوه همه اختصاص های بزرگ داریم همین مملکت من کور کنیم.
شنواندگان ارجمند، در همین جا نشر نوبتی مجله تحلیلی و اطلاعاتی چشمانداز به پایان رسید و من عبدالقیم قیومزاد تهیه کننده برنامه با اتفاق سام خاکزاد کارگردان فنی با شما خداحافظی میکنم.
چی خبر چی جنگ و دوا تو نپرس و من نگویم، کی شکست مهره ما تو نپرس و من نگویم، کی برید ریشه ما کی بسوخت بیشه ما، کی رمود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم، کی رمود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم.